بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باز سلام مجدد خدمت برادران عزیز انجمن. در خاتمه بحث مبانی تفکر سیاسی اندیشمندان اسلامی که ما بعضا نکات کلیش رو گفتیم، بعضا موارد کلیش رو بلا خودت شما عنایت داریم، محل تفصیل میدونه باشه. بعدنم بعض موارد دیگر رو میبینیم که مربوط به همینه، مثل جر و اختیار انسان، آیا انسان مجبور یا مختاره. مجموعاً عنایت داریم که اندیشمندان اسلامی عموماً چون که جبر انسان را قائله، چون که اختیار انسان را قائله، مؤثر بودن انسان را در سرنوشت خودش نمیتونه انکار بکنه، این کارم نکردن. اما این تأثیر اجباری یا غیر اجباری تو این اختلافه که تا جایی رسیده که عملا مثلا بعضی میشه گفت تأثیر رو نفی کردن، اما دایشون این نبوده بالابتدا. این هم میبینیم در داخل همین بحث میبونیده، بحث مبانی تفکر، بحث جلب و اختیار. حالا بعضی میگن جلب، بعضی میگن، ولی در این که انسان زیمدخله در سرنوشت خودش. نه به معنای اومانستی، اگزیستانسیالیستی اکسن فراموسنی که این خودشو ایجاد میکنه، خودشو میسازه، ولی خودشو پرورش میده، خودشو جهت میده، جامعه خودشو، رسالت داره، رسالت انسان. مسئله خلافت انسان، خلافت اللهی انسان در اینجا خلیفت الله، کرامت انسان، شرافت انسان که یک موجود خاصی است. همه اینها برمیگرده بحث همون جنبینی سیاسی در دیدگاه انسان که شما هم چارچوب رو بذارید می‌بینید تمام مفاهیم اینه کم و بیش میشه در اینجا برای جایی ها درش پیدا بکنید دیگه، تفاصیل الا ماشاءالله روش انجام بگیره دیگه، اون مربوط به کیفیات قضیه است. و همینطور از که مثل رابطه دین و آخرت، رابطه ماده و معنا، رابطه معنویت و مادیت، رابطه دین و سیاست، سیاست و شریعت و همه اینها براتون این چارچوب میشه شما چیزایی رو برداشت بکنید و مفهوم باشه برای شما، و اگر بخواید باز بکنید میتونید باز بکنید و ده ها مسئله دیگر رو همینطور چیز بکنید. اما در نهایت یکی دو نکته است که توجه بکنید که بعدش وارد بحث بعدی بشیم. بر اساس دیدگاه نوع خود اندیشمندان اسلامی میشه گفت یه تقسیمی الان هست که میکنه، مثلا میگن جامعه یا دولت یا سیاست ایدئولوژیک، مکتبی یا فلان. اینها اصولا انسان موجود ایدئولوژ میدونن، انسان بدون ایدئولوژی اصلا موضوعیت نداره، لذا اینم ایدئولوژی داره، اونم ایدئولوژی داره، فقط مونده که ایدئولوژی چیه، صحیح یا غلطه. بلا اون جامعه عملا هم الان میبینید، حالا اندیشمندان اسلامی که این نظر رو دارن، شما عملا هم وقتی جامعه رو میبینید، امریکا هم یه جامعه چیه، میتونیم بگیم امریکا ایدئولوژی نداره، مکتب نداره، مکتبی نیست. بله قطعا داره، خود اومانیست که حالا پایش مشترک با چی، لیبرالیز، مکتب لیبرالیزم که دیگه نمیتونه منکر بشه. لیبرالیز خودش میگه مکتب یا نه، حالا یک بار مکتب مدونه منظور، خب این دیگه دعوات سر لفظه، مکتب مدون منظورمونه نوشته باشه قانون اساسی 1-2-3. ولی اگر مکتب معنی این که یه ایدئولوژی هم حتی که میگیم تنات جمع شناخشناسی نیست، یعنی ایدئالی قضیه هست، یعنی ایده شما داریم، یه ایدئال حتی داریم، این ایده در رابطه با اون ایدئال، خب به طبع اون شیوه های حصول، شیوه های نیب ایدئال، خب میشه بگیم مثلا جامعه امریکا جامعه دنبال کمال مطلوب مدینه فاضله نیست. اگر مدینه فاضله ما مطلق بگیریم یعنی ایدئال، میتونیم بگیم مثلا جامعه امریکا که حالا میگه من مدعی مادیت رو نمیدونم واقعی‌گرا فلان هستم ایدئال نداره، میتونیم بگیم من ایدئالی ندارم. ولی تو شما میبینی ایدئولوژی داره حالا کار به عرض کردم بحث لفظی اینا نداریم، جدل اینا، اونش هم که میگه خدا پرست هستم، اینو خدا پرسته، دروغ میگه. فرق میبینید، یعنی خدا رو مثلا خداش رو سلطه جهانی میگیره، ها مطلوبش اونه، غایتش اونه، کمال اونه، مبنای ارزش اونه، این یکی یکی دیگر میگیره، این یکی به جای قدرت و سلطه جهانی مثلا ثروت ممکنه بگیره، یکی ممکنه نه چیز دیگری بگیره. بلا همه اینها هم جامعه اندیشمندان اصلا نوعاً این رو دست میزنند روش، میگن همه جوامع اصلا انسان موجودیست ایدئولوژی دار، جامعه انسان بدون ایدئولوژی اصلا ممکن نیست، اصلا وجود نداره، همه هست، مونده چه؟ مونده که ایدئولوژی صحیح یا غلط. ولی زد تمام جوامع هم عملا از نظر حالا اصطلاح کلی که در اصلا مکتب گفت میشه مکتبی، مکتب دارن، بدون مکتب اصلا انسان نمیتونه چیز باشه، چون انسان موجود هدفدار، هدفمدار، دنبال هدف. و اینکه همه جوامع هم مدعیان که دنبال سعادتن، کمال طلبن، کمال مدارن، کمال خواه هستن و کمال جو هستن، هرچند کمال یاب نباشن، دنبال کمال میان، اما به چی؟ دنبال سعادت میرن، از شقاوت سر در میارن، ولی این دنبال سعادتی میگرده. حالا سعادت رو ممکنه الف بگیر یا به بگیر، میگه اختلاف تو الف و به ها هست، تو مصادیقه، نه تو اصل اینه. حالا شو مثلا امریکا و اصلا کلا تو تفکر استاد غرب کلمه سعادت گفته میشه پرهیز میشه، میگه شما بگی که نه تو هم دنبال سعادت، حالا سعادت رو گفته چیه؟ استحب الحیات دنیا، سعادت یعنی همین بچر و نشخار کن و فلان کن، فرق اینه. اینه ما میگیم نه، فرض ما یک مات منظور نه یه دیگر که اندیشمندان اسلامی اونا میگن دنبال سعادت، اما سعادت اینها میگه تو سعادت توهمیست، تو سعادت این جهته، سعادت تو به جایی که اعتدال ایجاد بکنه، تعادل ایجاد بکنه، استراب ایجاد میکنه، دنبال این سعادت که رفتن. سیاست جنابالی این سیاستی که نهایتاً استراب هست، تنزل، استراب، تشتت، تفرق، تفرقه از آثار در اون سیاست توه. این روبروش آثار سیاستش چیه؟ تعادل که هست، آثارش و مظاهرش وحدت هست، این در جهت وحدت، وحدانیت توحیده، چون مبنا توحیدی، غایت هم چیزه و امثال هم. وقت حتی تعبیر میشه بعدن که وقتی که مثلا شما مسترف شدی، تعادل خارج شدی، از تعادل خارج میکنی، رسالت فاسد شدی افساد میکنه، که وقت مثلا استکبار استعداد مطرح میشه که دیگه بحثای بعدیش هست. لذا همه اینا مدعیان وقت میان میشمارن، میگن دولت های مختلف و جوام مختلف و سیاست های مختلف بر اساس اهداف اینا که چه هدفی رو دنبال میکنن، میان چیکار میکنن؟ اینا رو عنوان میدن که از کرده این سیاست الهی و فلان. این نکته دوم در همین راستا هم که میدونید بعضا دانشمندان اسلامی اومدن اینا رو بعدن که در دست اندیشه فلسفه نظر سلطه غرب هم که بری نظر افلاطون اینها نظر امثال فارابی رو ارائه کردیم، که میگه وقتی که شما افتادیتون فاز باطل، فاز این طرف قعقرایی، خود اینا چندین مرحله داره، مدینه ضروری هست، مدینه نزاله هست، خصلت هست، کرامیه هست، تغلبیه هست و نهایتاً چی؟ جمایه یا احرام که قبلا چیز کردیم. میگه بعد این مدینه جاهله، بعد مدینه فاسقه میشه، بعد مدینه ظالم میشه که دیگه اون اصل فافلین مدونه چیزه. یعنی وقتی افتاده چیزی میگه پله پله داره، اونا هر کدوم هر مرحله اسمی داره، عنوانی داره فلان، اما این اصلا یه عنوانه، این اصلا یه دسته. حتی تو چیز بریم قرآن آیت الکرسی که میفرماد یخرجون من الظلمات الی النور، یا من النور الی الظلمات، نور رو واحد میگیرن، و حالی که شما میگن انواع اقسام داره، اما این ولی وقتی که افتاد این طرف میگه این خودش دیگه اصلا تشتته، شرکه. درست اگر بخوام تعبیر مثل قطاری که سر ریل بره، خب طبیعی است اونم تکونهایی داره، اختلالی هم داره، خیلی ظریف حفظ این ریل توی مسیر یعنی قطار، اما وقتی که غفلت بکنه یا نخواد چیز بکنه از ریل خارج بشه، ممکن حتی در یک مقاطعی سرعتش هم بیشتر بشه، دره داره میره سریعتر هم بره، ولی این حرکت حرکت چیه؟ حرکتی است که مستره قهقرایی است و آخرش هم به ختم خیر نمیشه که متشکل میشه آثار خود، یعنی بحران‌های سیاسی خاص خودش رو، اضطراب و تفرقه و تشتت و واگرایی روبروی همگرایی، تفرقه، نفاق، نقار تو خودش هست. بعد این رو اگر تا میتونه در خارج انعکاس میده، وقتی نتونه در خودش چیز میشه. لذا مسئله میگن که اینجا در حیفه میشه چی؟ تنازع بقا و بقای تنازع و بلکه بقا برای تنازع که سیاست قدرت، سیاست ثروت، سیاست فلان، اینا همه در واقع ابعاد این هستن. و در همین راستا خب شما هر سیاستی رو که بگیرین، هر هدفی رو که بگیرین، هر اصولی رو بگیرین، اون خودش مبنای اخلاق میشه، شما هم اخلاق رو دارین. لذا اخلاق سیاسی هم میگه چیه؟ همه جوام اخلاق سیاسی دارن. اصلا سیاست یعنی اخلاق سیاسی، از این نظر با بدون اخلاق نمیشه. اخلاق یعنی چی؟ یعنی رده بندی اصول و ضوابط حیات، ضابطه. خب هر جامعه اینا رو داره، اخلاق داره. حالا اخلاق استثباریه، اخلاق ضروریت، اخلاق دنبال ثروت یک کشور، اخلاقش اینه، فرهنگ و رویه و فکر. حالا سرمایه داری، حتی مذهب سرمایه داری پروتستان که چی؟ اخلاق هست، بی اخلاقی نیست، اونم اینو اخلاق هست که عملا از دیدگاه اندیشمندان اسلام اخلاق و سیاست اینطور برام گره میخوره، اصلا یکیه. اصلا اخلاق ضوابط همون چیزی که سیاسته، یعنی اگر یک کلام علم اخلاق، علم در هنشهر فضائل و رضائل و علم اساس علم شاده کردن همین فضائل و رضائل تو جامعه، فرق هم نمی کنه. هر جامعه فضائل و رضائل خاص خودش رو داره. الان تو جامعه امریکا اگر یه نفر مثل لوتر کینگ و فلان چیز بشه با تمام وجود روبروی تبعیض نژاد چیز بکنه، این خب ضد اخلاق اینه تو رو میشه. تازه اون جامعه که حالا ادعای لیبرالی هم میکنه، چرا این با این فرهنگ با ادعای لیبرالی منازعه نیست؟ ادعای لیبرالی اجازه دادن این حرفشو بزنه، اما با بنیادهای لیبرالی که مسابقه ضعیف و قوی هست، مسابقه سوار و پیاده هست، اینجور در نمیاد. چون اون لازمش تبعیضه، یعنی لازمه لیبرالیسم تبعیضه و نتیجهش هم تبعیضه، جور در نمیاد، یه جای نیست رو میکشه. اینه میگه اخلاق دیگه حتی تا اینجا پیش میره. لذا اینجا هم بازم مطرحه که اصولا از نظر اندیشمندان اصلا اخلاق هم بازم عین سیاسته. ما اخلاق سیاسی داریم و این اصلا قابل تمیز هست ولی قابل تفکیک از نظر عملی نیست. اونایی هم که ادعا میکنن اخلاق نیست، منظورش اخلاق فاضله رو درک میکنه. میگه اخلاق نیست، اخلاق نباشه تو جامعه یا نیست، کار به اخلاق ما نداری. سیاست یعنی چی؟ یعنی این سیاست رو و این اخلاق، این اخلاق سرمایه داری رو، اخلاق غربی رو، فرهنگ غربی رو. میگه تعصب نداشته باش. مثلا از نظر اندیشمندان اسلامی نوعاً اخلاق و ضوابط اینا هست. خب هر کسی هم به طبع خودش علایقی داره که اینا تحت عنوان مثلا تعصب برخورد میشه، روبروش در حقیقت عملا جایگزین نه بی اخلاقی بلکه اخلاق طرف مقابل منظور نداره. مسائل عرض کنم همون معنوی و روحی هم که دیگه در حد همین اندازه کفایت میکنه فکر میکنم که ببینید چطور مسائل معنوی و روحی گره میخوره با مسائل مادی و سیاسی تو مبانی تفکرش.
روند تفکر رو ببینیم چگونه هست. قبلا خدمتتون نموداری رو طرح کرده بودیم که اندیشه اندیشمندان اسلامی یک سیر تحولی رو طی کرد که خود شامل دو تا سیر بود، سیر حیات تفکر سیاسی و سیر تجدید حیات. این رو که طرح کردیم خدمتتون هستش، همونجا مراجعه می‌فرمایید. حالا ما بر اساس این مبانی می‌خوام ببینیم خب چه مراحلی رو با این دید که نسبت به جان و انسان و خدا و هستی و دنیا و آخرت و ماده و معنا و امثال هم الا ماشاءالله عناوین دولت و سیاست اینا دارد، می‌خوام ببینیم خب چگونه با مسائل چه معضلاتی دچار شدن، این معضلات چگونه تفسیر می‌کردن، به صورت مسئله علمی در می‌آوردن، مسئله فکری سیاسی چطور جواب می‌دادن بر اساس این جهان‌بینی. تو وقت دیگه مشخص میشه گروه ها و مکاتب و شخصیت های مختلف فکری سیاسی در تاریخ و جانسان شیعه، الف پسنان، زیدی، اسماعیلی، این مشخص میشه یعنی چی و کجا قرار داره. بله؟ نه نمودار رسم نمی کنم، همون نموداری که بوده کافیه. یکی مسئله و گفتیم که دو تا سیر بود، حد سیر هم یه سری مراحل داشت، سه مرحله سیر اول داشت و سه مرحله سیر دوم. اولا در رابطه با خود اینکه اندیشه سیاسی یک سیر داشته و سیر داره، خود این ببینیم مثلا مورد توجه اندیشمندان اسلام بوده، بله اصلا خود اینکه اندیشه یک سیر داره، همینطور که حیات سیاسی یک سیر داره، اندیشه سیاسی هم یک سیر داره، سیر تحولی داره، همینطور که انسان دنیا میاد و خوش میکنه و تحول پیدا میکنه و اینها بعد میمیره. خب اینا مدعی هستن که تمدن ها هم جوامع سیاسی هم دولت ها هم یک همچین سیر کم و بیش دارن. بله بفرمایید. در بستر تاریخ و در مسیر تاریخ بله یه حیات خاصی داره، حیاتش یک فرمول خاصی داره، نمودار خاصی داره. شما نمودار کلیش رو اشاره کردید، بالا میاد و پایین میاد و بعدم میره، دو مرتبه هم ممکنه تجدید حیات بشه. حالا اگر منظور از اصطلاح همینه بله، که عطا فارابی مراحل رو چیز میکنه، مراحل مختلفش و نمونایش رو که من اشاره کردم، هم از نظر سیاسی هم از نظر فکری سیاسی و از نظر فرهنگی سیاسی. فلسفه و تفکر مثلا ضروریه، فلسفه و تفکر مال طلبی، فلسفه و تفکر فاضله یا جاهله و سلام، و همینطور خود دولت و نهادهای مربوطه. البته یه نظری ملا صدرا داره که علت اینه، علت تنوعات و تغییرات رو مطرح میکنه. میگه مثالی میزنه، میگه در بدن انسان، میخواد یه بحثی رو مطرح بکنم، میخواد فقط در آتان سری اشاره کرده باشه که این مربوط در واقع به فلسفه تاریخ تفکره، مثل فلسفه تاریخ سیاسی داریم که فلسفه چش پیدا کرده و تر نظر کردن. ملا صدا در این خصوص میگه در حقیقت عبارتی داره، اینجا کاربردش اینجاست، مطرح میفرماد که بدن حیوان میگه جامعه مثل حیوانه، بافت و ساخت جامعه مثل حیوانه، همونطور که حیوان یک مراحلی رو داره بالا و پایین، اینم کم و بیش همین شکلیست. با یه تفاوت میگه حیوانات و مثلا بدن خود انسان رو که میبینی فیل میشه، فلان میشه، بهمان میشه، میگه هم سلول های اینها طبیعی، هم ساخت و بافت، این هم بافتش هم ساختش طبیعی، لذا قوانین طبیعی بر اون حاکمه. قوانین سلول ها برش حاکمه، اراده انسان
اگر بخواد چیز بکنه از مجرای همین سلولاتون سلولا بتونه تصرف بکنه، عمر یه چیز طولانی بکنه یا کم بکنه. ولی میگه جوامع انسانی، مدن، مدینه ها و به تبع اینا دولت ها، نظام ها، امثال هم، اینها مثلا میفرماد بافتشون طبیعی است، عناصر انسانی، اما ساخت اینها، نظام اینها، تشکیل و تشکل اینها، هیئت اینها چیه؟ ارادی و انسانی. انسان انسان رو ایجاد نمی کنه، خلق نمی کنه، اما سازمان بهش میده. سازمان طبیعی نداره. جامعه زنبور اصلا سازمانش هم چیه؟ طبیعی. ولی در جامعه انسان اگر انسان ها به تفکر و کوشش نیفتن، خودش و خودشون سازمان ندن، این سازمان پیدا نمی کنن. لذا که میخوام این نتیجه رو بگیرم از فرمایش ایشون که از نظر عناصر انسانی مشمول قوانین طبیعی است، اما از نظر ساخت و بافت لزوما تابع قوانین طبیعی نیست، تابع قوانین تکوینی است که اراده و اختیار و قدرت انسانی و شعور هم توش دخیله. چطور؟ یعنی لزوماً این سیر یه همچی سیری داره، ولی برده این سیر بسته به اراده انسان هاست. یعنی ممکنه انسان های اراده بکنن، عوامل دیگری رو به کار بگیرن، این سیر رو بردش رو بیشتر بکنن. به اصطلاح رسو میگه تمام جوامل همینطور تفکر جوامل مربوطه، یک سیری داره، بهار داره، تابستون داره، زمستان، پاییز داره و زمستان. میگه انسان نمیتونه اینها رو نابود بکنه، نادیده بگیره بهار عمر و بهار حیات حال سیاسی و حیات تفکر سیاسی رو. اما میتونه چه کار بکنه؟ فاصلهشون رو کم زیاد بکنه تا بهار اینا رو طولانتر بکنه با ارادهش، با تدبیرش، تدبیر سیاسی بیاندیشه که چطور مثلا ما جمهوری اسلامی ایران رو بهار شما چه کار بکنی؟ طولانی بکنی، میتونی. اما باید ببینیم رو چه چیزی میتونیم تصرف بکنیم. تو موادش نمیتونیم، موادش رو حد اکثر که میتونیم که پرورش بدیم فلان، ولی چه ساختی ایجاد بکنیم، چه تشکیلاتی بدیم به این جمعه که چه کار بکنیم؟ که این عناصر گزیده رو اولا گزیده‌تر بکنه، دوم این ساخت دوام بیشتری بیاره. این ارادیست و اختیاریست. و لذا که شما به صورت از دیگاه اینا این نمودار میتونه حالا میگیم مرحله شکوفای، مرحله فلان، مرحله بهمان بالا پایین داشته باشه. آدرسش هم بازم الان حضور ذهنه، ولی قطعا یا همون مبدا مان هست یا همون شواهدی که تو ذهنم هست الان. البته دارم اینجا نوشتش رو. بله بفهمید احتمالا آدرس یعنی میخوام این رو عرض بکنم، اگر گفتمش اعتباری نسبی فران، ببینید اعتباری نسبی چیز جعلی نیست. اعتباری بله کاملا همینه، اعتبار یعنی اعتبار به این معنا که ایشون میگه، یعنی معنا اعتبار رو باید توجه بکنیم، یعنی انسان خودش به خودش سازمان میده. بدن انسان وقتی به دنیا میاد یا حیوان، علاوه اینکه سلول ها و اجزاش طبیعی استخون طبیعی است فران، ترکیب اینا طبیعی است، سر کجا قرار داره چش بده، ولی در جامعه انسانی در سازمان باید به خودش بده. دولت رو کجا قرار بده؟ این انسان سر رو یکی بذاره پایین، یکی بذاره بالا. این در محدوده البته تابع اون مقتضیات مواد و بافتهاش فعال مایشا نیست، مختار محض نیست، ولی مجبور محض نیست. اختیار و جبر و اختیار به این معنای قضیه. انسان به هر حال با این مواد باید سازمان بسازه، مجبور با این مواد بسازه، اما مختار این شکل بسازه، مجبور بسازه، به این شکل چیز میشه. بله مبدأ ما صفحه 561 میگه اعضای بدن طبیعی هن و اون هیئتی که افعال از اون صادر میشن نیست، طبیعی هست که دیگه
سازمان و تشکیلات و اون نظامی که میگه و حال اون که در جوامع اینطور نیست، بلکه اجزای مدینه اگر چه خود طبیعیان اجزاش منظور که عناصر انسانی موجود طبیعی است، سیاست اینا خلق نمیکنه، پرورش میده، سازمان میده، دو کار میکنه. یک همون که گفتیم پرورش داده موانجان میده چه از نظر سیاسی اینا چه کار میکنه؟ اینا سازمان میده، سر جای خودش رو قرار میده، ترتیب میده، تشکیلات ایجاد میکنه که از استعداد اینها اندکتر استفاده و باروری و بهروری بشه. اما اخلاق و ملکاتی که با آنها افعال رو به جا میآورن ارادی است. که میبینید اخلاق رو وقتی میگیم یه چیز جعلی نیست، یعنی ضوابطی که بین انسان ها باید برگزار بشه، بین همدیگه اون روابط، ضوابط و حدودی که باید بین همدیگه میده، سازمان اخلاق سیاسی انسان، رابطه دولت و سیاست چطور هست، چطور باید باشه، هست این اخلاقه، چطور هم باشه این اخلاقه، این اخلاق موجوده، این اخلاق چیه؟ مطلوبه. جن نمیگه چیزایی که باید باشه، این چیزایی که به جا میارن، این اخلاق. حالا تو امریکا میخواد بگیم آنمون، نمیخواد بگیم این خوبه یا بده، این هست، این اخلاق هست، جزء هستان هست. یک ما میگه این اخلاق بده، این اخلاق خوبه. خب نکته خیلی وجیزن، البته خب این در گستره مفصل بحث کردن، اما با توجه به این میبینید چقدر عمیق و بحث بسیار جدی هم هست. بر اساس این اصولا دو تا سیر شما میبینیم موضوعیت پیدا میکنه و موضوعیت داره که ممنون این نظری رو هم داره، یعنی دو سیر تفکر، و تفکر دو سیر میتونه داشته باشه که حالا باید ببینیم تفکر اسلامی کدومشه. یه تفکر سیاسی طبیعی و عادی هست و مادی هست که حالا صحبت سر اینه که حالا که عناصر طبیعی هستن، همین عناصر هر چی رو ببینن مقتضیاتش رو ایجاب میکنه، ها، خودش سازمان میدن رو تجارب شخصی، تجارب انسانی و به اصطلاح معروف حقوق موضوعه، اخلاق موضوعه، فلسفه سیاست موضوعه، ها، کلا مکتب موضوعه. گفتم اینا مکتبی است و مکتبی است، اما مکتبش چیه؟ طبیعی است، انسانی است، انسانی به معنی طبیعی. و یک چیزی داریم که نه، انسان هست، دومی بله، دومی دارم که انسان هست، انسان هم خودش به هر حال چیزی میکنه، میخواد با خودش سازمان بده، ولی از جای دیگری نقشه‌ای در اختیارش میذارن که این اولا نقشه چیه؟ نقشه خب حالا میگیم الهی، ماورا یا هر چی بگیم، از این نظر یه مکتبی بهش میگیم، حالا به این معنا این دفعه، نه اینکه مکتبی صرفاً که حالا ایدئال داره و به اصطلاح طرح داره، نه، طرحی داره به اصطلاح الهی هم هست، لذا این میگیم مکتب الهی، اونو میگیم مکتب چی؟ طبیعی. اما یه ویژگی معمولا اینها دارن و اون اینه که در این یکی معمولا و غالبا این نوع جوامع سیاسی و این نوع تفکرات تابع اینها منبعث از نیازهای طبیعی انسان نیستن، هرچند مطابق با نیازهای طبیعی هستن، مدعی هم که باید باشه. چطور؟ گفتیم این ناشی از تجربه شخصی، ما حالا تجربه کرده بشر این خوبه، این دارو رو بخوره خوبه، تجربه کرده مثلا اگر این دروغ نگیم خوبه، ممکن یه بار بریم جلو به این نتیجه بریم اگر دروغ بگیم خوبه، کمون که در این مراحلی انجام میدن منکری رو چیکار میکردن؟ نهی نمیکردن. گاه داریم که این خدر حتی چیز میشه که منکری رو امر میکردن و برعکس معروفی رو نهی میکردن که میبینید تو جواب برای تجربه رسیده بید. الان شما در غرب رو، در اروپا رو، بسیاری از منکراتی رو که طبیعی و فطری و بشری هستن، خب میدونی مثلا نهی نمی کنن، حد اقلش اینه، ولی خب گروتر می بینید نه، حتی چه کار میکنن؟ هم می کنن جنایت بکن، آقا بنداز دومش نهایی سر چی؟ مردم حلب چه بکشش برای اینکه مثلا نفت مثلا گیران بیاد. خب این چیه؟ این تجارب شخصی، فکر میکنه این به نفت بشه،
حالا اون که در نهایت این مسترد میشه متشتت میشه، حالا 20 سال دیگه نه 30 سال دیگه. انگلستانی که روز مثلا چه کار میکنن میبینی الان به چه قوی نمیخواستن به این مرحله برسن، اینا میخواستن همیشه دنیا رو داشته باشن. چرا میرسن؟ چون کارهایی میکردن تجربه شخصی شیطنت‌های فکری انسانی یا مفید انجام میدن، بعد نتیجه در نهایت این دارو بله الان ممکن ظاهرا حل بکنن در نهایت دچار تشتت میشن. لذاست که اینها به اصطلاح معروف مکاتبی که چیز هستن بیشتر جمعی اراری هم دارن، یعنی ورای ضروریات طبیعی. مثلا وقتی که قرآن میاد، اسلامیان و پیامبر بعد از بعثت وحی رو که میزنن در واقع نقشه است که بیاید مردم خودتون از این جاهلیت حیات طبیعی و جاهلی بکشین انقلاب بکنون. انقلاب یعنی چی اینجا؟ اینجا انقلاب معنی یخرجون و منن ظلمات الی نور، یعنی از اینجا سیر پایینی که داره میره به قهقرامی و اصل سافلی جامعه تو داره میره و بعد دنیا تو آخرتشون بر میگردونه. خب این برگشتن یه مقدار اراده انسانی میخواد، فروخ طبیعی است. اراده حیوانی اصلا اینو ایجاب میکنه. گفتیم به قول مولانا عشق خر نفس، مذارت میخواد علاق نفس، میگه سوی سبززاره، سوی پایینه. مرکز زمینه، حالا مرکز دنیاست، بره اون عمق دنیا، حیات دنیا اون عمقش رو بره. خب این بریم. خب عرض کنم حضور شریف شما، اینو برگردونیم به انقلاب هم که نیشون اصلا به این معنا. لذا این اراده میخواد نوعا بسیار مسئله، چون اراده مطرح لذا اراده انسان که اومد وارد قضیه شد لزوما قوانین طبیعی تنها کارگر نیست، میتونه فرمول دیگری داشته باشه. کما که شما میبینید حقیقتا ما در تفکر سیاسی یونان ملاحظه کردیم بعد از ارسطو ما یه دفعه سقوطی داشتیم تو تفکر، یعنی واقعا یه مرحله به طور مثل پدیده‌های طبیعی، مثل یه حیوان، مثل یه گوسفند که میاد دنیا روش میکنه بزرگ میشه بعد یواش یواش پیر میشه حالا میمیره اگر بذاریمش البته، یه انسان وقتی طبیعی چیزه. اما روح انسان چی؟ روح انسان هم میاد دنیا روش میکنه بعد پیر میشه بعد میمیره روح. ها؟ چون این مسئله جهات روحانیت و معنویت توشه، این خطش عمودی است درسته؟ و حالی که جسم میره بالا میاد پایین. حالا جوامع سیاسی طبیعی مثل تفکرات سیاسی طبیعی هم تابه همچه قانون، بعد از ارسطو میبینید دوره انحطاط میرسه درست همون چیز و زوال. اما در تفکر اسلامی این بی‌دلیل نیست که شما می‌بینید اتفاقا در همون دوره زوالی که اینا ادعا می‌کنن دوره قرون وسطای اسلامی بوده، بزرگترین اندیشه‌ها و انقلابات فکری صورت گرفته. این چه بوده؟ چه علت داشته؟ شما ما خواجه رو داریم در بعد به این قضیه که تقریب فلسفه و کلام رو داریم، در آخرش ملا صدرا رو داریم که در اوج انقلاب دیگری رو سیر می‌کنه، در وسط اینا هر کدوم درس می‌ذاره. ابن خلدون از نظر علمی نمی‌تونن این کار بکنید، در اوج تفکر سیاسی هست در حوزه خوده، این دور قرون وسطای اسلامی بوده. چرا؟ برای اینکه این جامعه جامعه مکتبی که این منابعی ماورای طبیعی ارتباط داره، یعنی تغذیه میشه، بذار لزوماً تابع این قوانین نیست. حتما بعد از دوره شکوفای دوره انحطاط داره، نه دوره مابعد شکوفایی داره. حالا بعضا جنباش دچار انحطاط شده، بعضا جنباش خیر، انشاءالله در جای خودش خواهیم دید. خب حالا ما شروع میکنیم مراحل رو یک به یک تعریف میکنیم این بعد و بحث میکنیم. ابتدای کلیات راجع به هر مرحله، مسائل کلی یا گروه های کلی و شخصیت های کلی، بعد یه شما کلی راجع به مسائل سعی میکنم در حد میسور از کنم چند تا از مسائل عمده تفکر سیاسی هر دوره رو بحث بکنیم، اون مسائلی که به دردمون میخوره و مفیدم هست. مرحله نخست، یعنی سیر حیات تفکر سیاسی که گفتیم سه مرحله داره، مرحله شروع و شکل‌گیری و تشکل،
مرحله شکوفایی و مرحله ما بعد شکوفایی. مرحله مرحله نخست که مربوط به صدر اسلام هست و تقریبا یک نیم قرن اولی اسلام تا نیمه آخر نیمه اول قرن دوم، این حدود 150 هجری اینا دیگه میشه گفت این مکاتب حولهوش، این فاز اول با ویژگی خاصش به اوج خودش میرسه. بعد از اون به طور مشخص تفکر صوفی ورده مرحله دیگری میشه، تحول و انقلابی رو توش ما میبینیم، چنان یه پله میره بالاتر، نه اینکه حالا جلو که جلو هست، توی نمودار دیگه خودش هم درجه بندیست، یه تحولی پیدا میبینیم که حالا ببینیم چطور بوده. در این دوره بیشتر مسائل بالابتدا خودش هم یه خود مراحلی داره، بالابتدا مسائل عملی سیاسی مطرحه، حتی مسائل موضع‌گیری سیاسی، و موضع‌گیری هم حتی نه رو اصول، حتی رو اشخاص، صحبت سر امر و زیده. من طرفدار علی هم، اون طرفدار عمره، اون فلانه، صحبت سر این ابتدا. بعد که جلو میره یه مقدار مسئله این که علی خطه، عمر خطه، ابوبکر خطه، جزام میگن من نه بسیار با علی هم، من با خط علی هم، انا علا خط علی، حتی همین کلمه ها شعر تو حماسه اومده و تو اشعارشون به کار میبردن، افتخارم میکردن مثلا من بر خط علی هم، اون میگو من بر خط مثلا شیخ این هستم فلان برفرس، یعنی جناح و فلان، ما جناح فلانی بدون که حالا این جناح چی باشه یا خیلیشون نمیدونستن، فقط همین خط علی خیلیش هم کلی. یواش یواش جلوتر رفتن، عمیق‌تر شدن با مسائل دیگرونی، حالا اومدن نمونه خط علی یعنی چی؟ حالا خط سیاسیش منظورمونه، سیاسی بود بس، وقتی میگیم خط سیاسی علی یعنی چی؟ خب دنبال این یواش یواش متفکرین افتادن که خط سیاسی رو، خطوط سیاسی رو تعریف بکنن، خطوط کلی خطوط سیاسی رو، اصول و موانی اینا رو یواش یواش باز بکنن، تشریح بکنن، بحث بکنن، فحص بکنن. خب یواش یواش وارد مسائل حقوقی سیاسی شدن. خب علی حقه، اون حقه، این حق نیست، اون صحیحه، اون غلطه، خب موانیش چیه فلان، یواش یواش وارد بحث فقهی میشن، حقوقی میشن، و در ریشه یابی مسائل حقوقی وارد مسائل کلامی میشن که با اوجگیری مسائل کلامی آماده میشه اذهان متفکر انسانی برای مرحله بعدی که وارد مراحل تفکر فلسفی سیاسی میشن که بنیان فلسفی سیاسی ریخته میشه در مرحله دوم، مرحله شکوفایی. خب نقطه شروع تفکر سیاسی اندیشمندان اسلامی رو از جریان سقیفه باید شروع کرد، هرچند هم نظر فکری ریشه‌های بسیار عمیق‌تری از قدم داره و هم یعنی صرف با تجارب از سقیفه شروع نکرده حال تجربه بکنن، نه، پشتوانه علمی فکری عمیق و ایمانی عمیق پشت قضیه بوده، ولی ظاهر شده بحثا این جناح بندی های سیاسی که دنبال این مسائل مطرح میشه از جریان سقیفه تا حضرت رسول هست، هنوز اون ظاهر حفظ شده، بعد از اینه که دیگه اینها وارد صحنه میشن. جریان سقیفه رو، سقیفه بنی صادر رو حتما میدونید، موضوعش اصلا چی بود؟ تعیین خلیفه. تعیین خلیفه اصلا چیه؟ بحث فقهی بود، بحث کلامی بود، ماهیتا چیه؟ سیاسی، عنوان از سیاسی، هم منظرم سیاسی هم موضوعا سیاسی. یک بار ما بحث میکنیم از انسان آزاد یا نه، خب این ماهیتا بحث چیه؟ کلامی. اما منظور رو میخوام بکشیم که اینکه حق طغیان داره یا نداره، مؤثر تو سرنوشت یا نه، یا هر بلایی هم سرش اومد سکوت بکنه این نمیتونه تو مجبور کلام. میبینی ماهیتا بحث کلامیش ولی منظرا سیاسی، آثار سیاسی، فعالیت سیاسی داره. اما این بحث اصلا هم ماهیتا سیاسیه هم منظرا وجودن. بحث چی بود؟ بحث این بود که هنوز جنازه رسول اکرم زمین بود، تنی چند از یاران علی اونجا بودن که ابوبکر و عمر و تنی چند مثل ابو عبیده جراح و اینها متوجه شدن که اینا البته اون حول و حوش میپلکیده از جریان لشکرکشی چیز رو عنایت داریم، لشکرکشی اسامه رو که پیامبر گفته بود بریم، اینا خود نرفته بودن، تخطی کردن اومده بودن، بوی برده بودن، بوی سیاسی بود. بعد از اون موضوع مسئله وصیت پیش اومد که اون برخورد خاص رو کردن که نذاشتن اون نامی آخری رو زارن نوشته بشه، که مسئله هزون رو مطرح کردن، هزون گفته میشه. حالا ما اینو از نظر اجرای کار ندارم، ولی میخوام زمینه بحث رو توجه بفرمایید. بعد مسئله چی پیش اومد؟ گوشش رو تیز بود که حالا تو یه حرکتی رو چیزی بکنن. حالا آیا اون حرکت هم مثل این صدام رو که انداختن تو دام اونم چیز بود یا نه، اون بمانه. اما یه دفعه بهانه رو دادن به دست چیز، نقطه شروع رو پیدا کردن که از اینجا شروع بکنن و دیگه چیز از اونجا شروع شد که فهمیدن که در سخیفه تعداد جمع شدن، میخوان با سعد بن عباده خزرجی چیکار بکنن؟ به عنوان خلیفه بیعت بکنن جانشین پیامبر. اینا وارد صحنه میشن، مسائل اونجا طرح میشه که نطفه های تفکر سیاسی هست که حتی امروز هم بسیار از اصول فقه سیاسی مستند به همون هست، یعنی یه چیز زنده است. هنوز مثلا استناد به خود بشه میشه، استنادات محکمی هم داره. صحبت سر چیه؟ اولین صحبتی که مطرح میشه، خب اینا وارد میشن که چیه، میگه که ما انصار که خدمت کردیم همه به اسلام و اینها، هر کنم حضورشون این شور رو خلیفه بکنیم. که همین بحث، همین رو شما بگیرین ابتدای خود این که این خدمت کردیم و فلان کردیم و خب پس بنابراین ما اولا هستیم، اولویت رو به خدمت میگیم که انهو اصلا خلافت امر چیه؟ حالا از کنم حضور این امر معامله است، وظیفه نیست، رسالت نیست. کنهو چیه؟ یه امری معاوضت، مبادرت. ما خدمت کردیم به اسلام، اسلام چیکار بکنه؟ امتیازی به ما بده. یعنی از اول نسبت به طور اساس بخاطر چی؟ اینجا نقطه شروع از این یخرجون من چیز، حالا به ادعای شیعه از اینجا بسته شد. همون صحبت اول اصلا دید از رسالت به امتیاز، از وظیفه به امتیاز، که اصلا خلافت وظیفه ای تکلیفی، امامت تکلیف امتیاز نیست. سیاست مداری امت، رهبری چیز برای یه نفر که گزیده است، عارف مسلک، اینطور جهان رو می‌بینه، این جهان بینی رو با اون عظمت داره، اصلا رهبری مردم یه چیه؟ تکلیف امتیازی که نیست. حالا چون شما چیز کردین، حالا ولی از اول این چیز بده شد. خب چی روبرو چی؟ روبروش استرالیس کردن؟ گفتش نه آقا، ما مهاجرین، ما اولا هستیم، ما دارم که با اجازت قومشی چم هستیم. یعنی چه؟ یعنی توی ترازو همه معامله هست، اما چه کار بکنیم؟ این چیز زده بشه زمین، یه وزنی دیگری، یه 50 گرم هم از چیز بذاریم گذاشتن. خب اون طرف دید ای این ترازو رفت این طرف، پایین اومد. خب چیکار بکنیم؟ میگاش دوباره وزنه سنگ چیزو بندازه این طرف، وزنه انداخت. خب چیکار بکنیم؟ البته من تعبیر رو جهت تمثیل عرض میکنم. الان خب بحث بسیار جدی شده، ما داد و بیداد هم اینو مطرح شده باشه، تمثیل نبوده. این الامام السیاسه این مشروع این مذاکرات رو آورده، جالبه، شما بخونیم خوبه. از منابع دیگری که مال ابن قتیبه دینوری است، خودش هم اهل تسننه، مشروع مذاکرات رو آورده. کی چی میگفت، کی چی میگفت، کاملا این بحث هم سیاسه و شروع یک سری شکل‌گیری اصولای اصول سیاسی بحث. بعد از کنم حضور شریف شما، اینها اومدن طرحی ارائه دادن. ترمیزا جالبی که وارد توری اهل تسنن شد، پای قرار گرفت. گفتن که آقا حالا که این طوریه، مهاجر نمیپذیره، ما هم انصار نمیپذیریم شما رو، شما ما رو نمیپذیریم، بریم دو امیر انتخاب کنیم. از کلمه خلیفه هم، حالا خلیفه البته چیز نبود، همون قبلش همون کلمه امارت بود، ولی خود یه مشخص بود امارت جایگزین کی، مثلا طبیعی بود بسا جانشینی خلافته، تو اصطلاح هم تو لغت خلافت بود، اما هنوز مصطلح نشده بود، خلیفه مصطلح نشده. الغرض این که اینا اومدن ابو عبیده و چهار پنج تایی که طرفدار این بودن، این هم قابل توضیح نیست، خطا اطلاع داریم که مجموعا در جلسه سه چهار نفر از این طرف بود، یکی دو نفر سرشاخ از این طرف، تعدادی هم عوام نام، بقیه تعداد زیادی با اون لشکر بودن، اصلی ها چیز دو 10,000 نفر صحابی داشته پیامبر، همه در لشکر بودن، اون اصلی های در بسیلا اصلی تر از اینها هم که مشغول کفن دفن بودن، این درجه دو ها هایی که اون 3-4 نفر بودن، از اینها که مثلا خودشون زور میزن مثلا میگن 3 نفر، بعضیش دیگه خیلی من میگن 5 نفر بودن مجموعه تو سقیفه که بعدا طرف اون شورا مطرح شد. خب از طرف سعد بن عباده خزرجی و پسر خالشون که در اون مجلس هست مطرح میشه، دارم پسر خالشون مطرح میشه، الان حضور زینه ندارم، میگه که امیرون منی مننا و امیران منکم، دو امام دو خلیفه، و برا فاصله از این طرف روبرو این سعد میزنن، میگهش نه جان اسلام نظر دو امام و دو خلیفه ای نمیشه، یکی باید باشه، لذا اینکه تحت نظر دو امامی معروف میشه. تو ادبیات چیز میبینی نظر دو امامی از اینجا شروع شد و نهج شد، واضح توری شد که توری اهل تسنن، حتی شیعه میبینید مثلا جای اصرار میکنه و دست میذاش روی این مسئله، همین بود که دو امام نمیتونه در یک زمان، که بعدا این وارد توری اسماعیلی شد تحت عنوان امام صامت و امام چی؟ ناطق. گفتن هر زمانی که امام ناطق است، امام دیگر ممکنه وجود داشته ولی اون صامته. امام حسین رو مثال میزن نسبت به کی؟ امام حسن. عنوان که میدن این بحثش میرساختش اینه که یک هستن هر زمان امامن، اما این امام صامت، این امام ناطقه. چون اگر بگن چیزه تو طورش دوز میشه که شما میگه از همون اول این امام هستن، پس چطور میشه؟ این مدتی بوده از عمرش گذشته 30 سال 40 سال امام نبوده، میگن امام ولی امام صامته. بعدن وارد اسماعیل اینا میشن، همین بحث رو چیز میکنن. تو زیدیه مثلا این مطرح میشه که دو امام ممکنه یا نه، تو توری اهل تسنن این وارد میشه به امام، یکی از ارکان اولیه توری اهل تسنن که نظری دو امام کاملا نفی میکنن، همواره هم نفی میکنن تا قرن 7 هجری که ابن جماعه این رو وارد میکنه که میگه آقا اشکال هم نداره در فقهی جهان اسلام دو امام داشته باشه. دو امام یعنی دو تا چی؟ دو دولت. بله تو اصطلاح چیزی، بله عرض کردم اسماعیل بعدا واردش میکنن، امام صامت و امام ناطق رو به معنای همون امام حسن و امام حسین در حضور در فقهنامه میگن، اصطلاحشون این میشه. اما ما واقعا البته این تعبیر امام صادمه یه تعبیر ادبی است، بیشتر جنبه حماسی داره، بحث حماسی، بحث بسیار فقهی نیست، ولی اون بحث فقهیش میکنه، فقهی سیاسیش میکنه. اسماعیلیه از کنم حضور شریف شما. خب این اولی چطور این اصل مثلا وارد قضیه میشه، سر میزنن جلوش. یعنی بحث جدیتر قضیه اینه که حاکمیت رو نمیشه، نظری که بعدا میبینید در تئوری حاکمیت مثلا نمیشه حاکمیت رو تقسیم کرد، حاکمیت تقسیم ناپذیره، وحدانیت حاکمیت، استقلال و تمامیت عرضی و فلان که گفته میشه، زیرساختش همین بحثه که اصلا حاکمیت انفکاک ناپذیر، تجزیه ناپذیره، به عنوان اصلی از اصول حاکمیت بعدن بدون، به عنوان یک اصل از اصول سگانه مثل مدرسه و اینا وارد تئوریشون میکنن. اینجا مطلبشون نظر میشه که حاکمیت تجزیه ناپذیره، باید یکی باشه، وحدت حاکمیت. خب میبینن یه وزنه انداختن، این وزنه را انداختن بیرون، وارد چیز نشد، وزنه چیز دیگری وارد میکنه، اشکال دیگه. میگن که آقا حالا ببخشید اینها، این طرف به خاطر اینکه اینو چیز بکنه، اینو نقد بکنه، میگهش نه، این ظاهرا خلیفه دوم خیلی زرنگ هم بوده، خیلی جالب این مباحثه رو شما ذکر چیز بکنه، از سیاسی خیلی مهمه، چه چیزی رو وارد میگه. میگهش نه، امیر از ما، وزیر از شما، یعنی عرضی حاکمیت رو تقسیم نمی کنیم، تقسیم کار میکنیم، تجزیه حاکمیت نمی کنیم. امیر وزیر، یعنی به این شکل حاکمیت رو این اول مطرح کردن، افتیارم این طرف باشه همواره چیز مهاجر، ما تحت اون مهاجر و اینه آبیده بود این انسان. بعد نظریه مطرح شد که اینطور نمیشه، گفت نظر دوتا، یعنی همزمان، حالا این یا این یا این بود یا این یا این، نه همزمان دو تا چیز باشه، نظری دو امامی اینه، دو امامی. حالا در بعد سیاسی شما نگاش بکنید و تقیب سازمانیش تو گفته نه اصلا نمیشه، نرف کردم با این داستانی که عرض کردم خونده. بعد اومدن این تز و امیر وزیر بود ارائه دان، این شرک تقسیم بکنه که چکار بکنه، هم بیرون زنش باشه، هم که امتیاز داده باشه که محرومش نکرده باشه تا کار سوی بکنه، که البته این مانو جلوتر که رفته. خب این که مطرح شد یه مقدار زمینه رو برای چیز بعدی آماده کرد، وزنی بعدی وارد قضیه شد و گفتش که نظری که بازم بنیاد قرار گرفت برای تو توی علیستان که گفتش ما از پیامبر شنید تا اینجا نیست صحبت، این توجه بکنید نکته جایی نیست، هیچ صحبت روی پیامبر نیست تا اینجا. وقتی میبینن گیر میکنن باید سرمایه‌گذاری بکنن، یه دفعه یاد چیز نیستن یه چیزی وارد قضیه بکنن تو ترازو بندازن و اون چیه؟ میگهش که ما شنیدیم پیامبر گفته الائمتو من قریش، یا لا تصلح الرعیه یا امامه الا فی قریش، صلاح نیست، اصلاح نمیپذیره جامعه امت یا چیز مگر توسط قریش. خب این رو که میگن، خب مردم عامی هم عادی هم خب به طور طبیعی تعبد داره نسبت پیامبر، حالا دیگه اونقدر هم تعمق و چیز ندارن، شرایط هم ایجاب نمیکنن، اینا هم دارن سانتاژ میکنن که بگن خب این امر من قریش یعنی چی چی. خب طبیعی است، خب قریش کیان؟ اینا کیان؟ قریش هم دیگه، روبرو غیر قریش. پس سکه به نام چیز میفته، یه دفعه خب این یه دفعه میان طرف چیز. البته حالا صرف نظر جهات سوی ما رو از نظر فکری شکار داری، میان به طرف مهاجر، مهاجرین، و سکه به نام خلیفه اول میفته و خلیفه میشه، یعنی بیعت بهش میکنه. بیعت هم البته حالات چیز داره، یعنی وسط میدونه میگه امام اسلام، بعد میره جلو دست میده اینطور اندیشه رو جا میدازه، دست میدن. خب این بقیه هم تابعه چیزن دنبال این رفتن دست میدن، تبریک میگیم تبریک میگیم خالب سلام میشه، کار تسل پیدا میکنه، نطفه یه جریان اینجا بسته میشه، یه مخالفت هم اینجا بسته میشه. اولین مخالفتی که بسته میشه دسته از اونجا، از همونا تعداد یه مقدار متوجه میشه اینجا یه چیزی شد، متوجه میشه یه چیزی شد، نمیدونن شعورش اینقدر نیست که چی شد، میدونن یه چیزی شد آخر اینجا، حق رو هم تشریف میبینن، میگهش آقا ما مطابقت نمی کنیم، بیعت هم نمی کنیم، خمس هم نمی دیم، مگر چیه؟ تا امام حق پیدا بشه، که بعد اینا جدا میشن، دسته ای تشکیل میدن و میرن و خودش اینا قده ای میشن، میرن به مسیلمه کذاب میپیوندن که معروف میشن به اهل چی؟ اهل رده، ما مرتد میشن. و اینجا دو جریان یه دفعه شکل میگیره، یعنی یه جریان اول مطرح شد، دو جریان فکری. اینا نظر سیاسی داشتن، حالا فلسفی و فقهی اینا میزن نظر سیاسی موضوع گیریست برای این لقمه‌ای که حالا فکر کردن کرده و فلانه. خب اینجا اون صاحب حقان اصلی متوجه میشن، بعد خب به امام علی سلام علیه فرمان، بعد ایشون میگن ایشون فرمان که الان ما مشغول چیز هستیم نمیتونی تا کف نفتمون میشه. بعد میگن چی شد؟ بعد بازم ابن قتیبه فهرست و تفسیر همین استدلال ها و طرح نظرات رو هم از طرف این طرف عمار و یاسر و ابوذر انصار هم آورده، مقداد و اینا که رفتن بحث کردن، بحث کاملا سیاسی که چه آقا شما این به اون دلیل این حق نبود، به این دلیل این حق نبود، این فلان بود، که به این شکل مسئله خاتمه پیدا میکنه. حاکمیت چیز، البته استدلالی که میارن روبروی امام علی که بازم یه پایه دیگر تفکر علی سنت میشه اینه که میگن آقای عمل خیلی واقع شده، واقعیت پیدا کرده، میگه برای پرهیز از خونریزی و کشت کشتا چه کار بکنیم؟ دیگه عمل خیلی واقعیت پیدا کرده. حتی داستانم معروفه که چطور اندیشه شکل میگیره وقتی که این اصحاب امام علی سلام علیه استدلال میکنن، ابوبکر زاره فضل میگن که چیز شده و میره میگه شما ما نخواستیم و از منبر میاد پایین میره منزل. بعد زارن عمر با شمشیر میگهش میکشین و تهدیدش میکنن که شما باید چیز بکنید. که بعدا دیگه همون یارکشی شد و اینها افراد ثانی وارد صحنه میشن که تهدید میکنن، دو طرف رو تهدید میکنه، از این طرف اینو تهدید میکنه، از این طرف اونها رو تهدید میکنه، تا جایی که امام علی سلام الله علیه میگه اگر چیزی نکنی الان ما رو چیکار میکنن؟ میکشن. این شکلی اندیشه ببینید چطور تئوری حالا تو عمل چیزی بوده. حالا یک بار ما خود تئوری رو، یک بار شکلی گیریش، یک بار جواب دادن تئوری رو، هر کدوم این داستان جداگانه ای داره. پس چند پایه تئوری علی سنت اینجا شکل گیره. یکی چی؟ یکی نفی دو امامی اینجا طرح شد، دیگه نفی دو امامی، نظریه دو امامی و نظریه تک امامی مطرح شد. حتی حالا هم که مثلا در اهل تصانه موضوع بحثه که مثلا یه خلیفه در جهان اسلام باید باشه، چند تا دولت موضوع بحث می‌کنه، مثلا جهان اسلام چطور میتونه باشه، چند تا دولت، حالا دولت اصل، دولت فرد، دولت متحده، دولت فدرال فلان، چطور الان چهار تا کشور دیگه اسلامی شدن، چی چه شکل این موضوعیت. یکی نظر چی الانه من قریش، یعنی یکی از ویژگی‌های رهبری قریشی بودن که طوری السنه که میبینید بعدن خواص وقتی وارد میشن اولین چیزی رو که نسل میکنن چیه؟ قریشی بودن خلیفه است. حتی میگن اولاییه که قریشی نباشه، غیر قریشی باشه. که حالا در جای خودش میگیم که اینو مثلا چطور تعبیر شده، یعنی اصل مهمی بوده اما تو خود الفسانه ثابت بوده همواره تا کشونده به حتی نظرات جدید. بازم بحثه که تو مثلا رشید رضا بازگشت رو این اخیر نظر خلافت خلیفه بازم باید قریش باشه، میشه عرب مصری باشه، میشه ترک باشه یا نمیشه، بحث رو اینها بود، یعنی بحث ریشه دار و در این حال زندگی. و اصل سلو چی بود؟ نه هنوز این مطرح نیست، این که واقع شده، همین که بعدا فرمان واقع نگری، واقع گرایی مطرح شد. اون وقت در توجیه این که حالا واقعیتی شد، میبینید امام علی وقتی برخورد میکنه داره مثلا هر کدوم یک دوی با این مواضع برخورد میکنه. بعد وقت مطرح میکنن که برای اینکه محکم بکنن میگن شورا تشکیل شده، شورا بوده، شورای سخیفه، و اونان که اونجا بودن اهل حل عقل بودن، صحابه بودن، موثقین امت بودن، که امام علی و شیعه روبروش طرح نظر که میکنن رعل رده که اصلا منازه خارج شدن رفتن کنن، ولی جریان سیاسیشون داشتن. شیعه وارد استدلال میشه، یعنی تهدید هم میشه، اونم استدلال میکنن، میگن یک به یک اینا رو مورد بحث قرار میده. آقا شما گفتی شورا، اولا برفرض شما اهل حق باشین ولی ازشون هستین، نه همشون، یعنی همه چی فقط 34 نفر بودن صحابه پیامبر عقد عمر. این یک مثلا وارد بحث میشن. دوم مثلا همین استدلالی که میکنن، شما مثلا گفتین که از کنم حضور شریف شما از قریش باشه، آیا قریش گفتن ابو جهل هم از قریشه، ابو سفیان هم از قریشه، پس اینا میتونن باشن ملاکه، یا از قریش بودن یه چیز دیگری هم میطلبه. و تازه شما حق این بود بر فرضاً پیامبر وصیتش رو ابلاغ نکرده تو حجت الوداع و فلان، حق این بود یه نفر عادی وقتی که رحمت خدا میره تو اسلام شرط ما اولین کار که بکنیم وصیت‌نامه‌شو بخونیم و اونم باید وصیتشو بنویسه، حتی یه کشاورز ساده است. پیامبر امت اومد این وصیت نداره، احساس نمیشه که ببینید چه وصیت کرده، لذا اومدن ترک کردن گفتن این از امور عامه است. خود پیامبر گفت از امور چیه؟ عامه هست، خلافت. حالا ما اینجا ادامه که میدیم در بحث میاد یعنی چی؟ همین در حد این یعنی جزء چیزای پیامبر نیست، امور عادی است و عامی است. یواش یواش ببینید چطور طوری شکل میگیره پایان. بعد در همین راستا مطرح کردن خب اون شورا چی شده؟ و شورا هم لا تکتم امتی علی خطا، امت من خطا چه کار میکنه؟ نمیکنه اگر چیز بکنه. و چون امت هم مجتمع بوده و اینا هم شورا علی حق عقد بوده و فلان، شیعه میاد شورویتش رو لغو میکنه، حجیت این سندها رو لغو میکنه، تخصیص میزنه به این بعض چیزا. همینطوری بحث اینا بوده، شروع بحث خلاصه میبینی بحثی از کجا شروع میشه اما شما ریشه پیدا میکنه تا بعدا این جلو میره با اشکالات جدید و وقتی که اشکال میکنن مثلا اینو مثلا این کالا عقده رو واقع شده. بعد میگه واقع شده یعنی چی؟ بعد جدیتر میشه میگه آقا اصلا میدونی چیه؟ خدا خواست اینطور شده، این عین رضایت خداست. میگه چطور؟ میگه اگر خدا نمیخواست نمیشد. جالب اینه نقلی هست که ابن عباس میره از خلیفه دوم در یک جایی بهش میگه، میگهش که این علی خیلی چیز هست و فلان پسر دارم داره چیز پسرم بود. بعد میگهش که این مسئله خودت میدونی چی کار کردی؟ میگهش من چی کار کنم؟ خدا کرده. میگهش که چطور خدا کرده؟ میگهش مگه نه پیامبر گفت فلان؟ چطور خدا کرده؟ خدا حکم خدا رو پیامبر ابلاغ کرده، شما ایتون نگه. میگهش نه، مگر هر چی پیامبر گفته خواست خداتون نیست که عمل شده. میگهش چطور؟ میگهش که پیامبرم خواست ابو لهب عموش مگر نبود؟ بله. خب دلش میخواست که عموش چطور بشه؟ ایمان بیاره، ولی خدا نخواست. پیامبر راضی به این بود، اینو دلش میخواست، خدا اونو دلش میخواست، خب اون اعتراف پیدا کرد. لذا ممکنه پیامبرم خواسته، حتی وصیت کرده بعد میگه حجت الوداع فلان خواسته، ولی خدا اینو خواسته، لذا این عملی شده. نظریه جبر رو نمید چطوری به صراف استدلالات میشه هی همینطور یواش یواش هی این بحث شروع میشه، این میره دنبال شاخه میده ریشه میده. از همه این عرایض چیز میخوام اینو نتیجه بگیریم که کلن بحث سخیفه، حالا اینو من سوال بکنم از حضورتون، در رابطه با دولت به نظر شما چه نظری داره؟ از برای شروع بحث سیاسی مون، ضرورت و عدم ضرورت دولت، ضرورتش رو قائلم بله ولی تصریح هم نکرده، استقلالمون نگرفته، اینو مفروض گرفته، چنده یه چیز عادی بدی است، مشکلی نبوده و قضیه. اما بعدا وقتی که میبینی یواش یواش تفکر مسلمون ها مسلمین روش میکنه پخته میشه تا جایی میرسه که اصلا میره تو اعماق این دولت ضروریه یا نه، چرا ضروریه، دلایل ضرورتش، جهات ضرورتش، تا اینجا بحث. ولی فعلا حد بحث چه عادیه و بیشتر سیاسیه تا علمی و فکری عمیق اون که چنانه. پس بدین وسیله دو جریان عمده فکری، یک شیعه یک اهل سنت، از نظر تاریخی و از نظر سیاسی این گونه وارد صحنه شدن. حالا بعضی ها مثلا علامه طباطبایی ریشه های اینا سعی میکنه عقب‌تر ببره که حقم همینه. اینا به هر حال نه اون بیریشه بوده از نظر تاریخی، نه این بیریشه بوده. این جناح‌های دوگانه، دوگانه اسلام علوی و اسلام حالا عمری می‌خوایم بگیم که بعداً شد اسلام عمری رو به اسلام علوی که دو تا چی شد، اینا ریشه کاملا قرن داشته. حالا ولی حضور پیامبر و نور وجودش زمینه نمیداده اینا بروز پیدا بکنه. خب حتی پیامبرم بارها هشدار میداده که بعد از من اینطور میشه، فلان میشه. اینها خب در این دوره پس ما این گروه های مختلف رو داریم. یک گروه شیعه که وارد صحنه میشه در حال نظرات خاص خودش رو، ارامیده بس فرویی که این شیعه ازش منحرف میشه و در میاد که چی هستش؟ یکی زیدیه هست اصولش و الا چیزای دیگری هم بوده، و دیگری چیه؟ بعدن اسماعیلیه هست. که این سه تا گروه فکری هستن، فکری سیاسی که بعدن یعنی سیاسی هستن بالبداهه، بعدن وارد حوزه فکری هم میشن. اصلا شیعه به طور عام وقتی ما میگیم شیعه مطمئنم از اون شیعه سنت اشعری هر کجا میگیم. و دو جهات انحرافی از این که یکی زیدیه هست و دیگری اسماعیلیه هست که هر کدومش یک شاخه و یک اصل فلسفه شیعه رو میگیرن عمق میدن، اون رو بهش بها میدن. و گروه بعدی گروه اهل سنت هست، به طور عام اکرم در این دوره ریشه گرفته. بله در مرحله اول که یک نیم قرن اول شکل گرفته، ریشه دوانیده، بلکه ریشه گرفته، هنوز منسجم بعضشون نشده، در مرحله بعد منسجم شده، ولی در این دوره مطرح شده. دیگری از کردم اهل سنت، یعنی اینجا مذاره میخوام وقتی ما میگیم شیعه به عنوان گروه شیعه، جیریان شیعیگری و شیعیان و مکتب شیعه، وقتی مکتب شیعه، گروه شیعه و چی؟ جریان اصلا فکری و روحی و فرهنگی شیعی یک جریانه، کما که اهل سنت یک جریان روحی فکری و فرهنگی، یک مکتب فکری است، مکتب فقهی است، مکتب سیاسی است و همطور یک گروهه که شخصیت مختلفی رو داره. اهل سنت هم عرض کردیم خود اهل سنت مرجعه هست که همین اهل سنت فعلا در اختصار داشته باشیم مرجعه یا مرجعه، بعدا میگیم این اصول تفکرش رو که این در واقع تبدیل اسلام، حالا از نظر سیاسی مثلا امروز میگیم اسلام امریکایی به اسلام مثلا ناب محمدی، این هم چیه؟ مسئله همون اسلام عمری به اسلامی، اسلام عمری به اسلام عملی رو این مرجعه همون اهل سنته که اینو تبدیل میکنه اسلام، همون رو استفاده نهاییش رو میکنه، تبدیل خلافت به سلطنت، یعنی تفکر خلافت به تفکر چی؟ تز سلطنت رو این حالا اشاره میکنه، میبینه که چطور تبدیل میشه که بعدا مسئله اطاعت و فلان و محض مطرح میشه، اینها در واقع وارد قضیه میشن، توری جدیدی رو وارد میکنن، اضافه میکنن، اون رو شکل میدن. توریسیان در واقع عملی هست. و همینطور گروه های فقهی سیاسی اهل سنت شامل حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و گروه های کلامی و جریانات کلامی سیاسی شامل معتزله و اشاعره. اینا این دفعه کلامی هستن. خود مرجعه تو اهل سنت سیاسی، حنفی، حنبلی و اینها فقهی سیاسی هستن و اشعار و معتزله کلامی سیاسی هستن. یعنی معرفت شناسی سیاسی، حالا اشاره خواهیم کرد. همین گروه بعدی و جریان بعدی خوارج هستن خروج و خارجی دیگه، اصلا جریان خروج روبروی جریان مرجعه. حتی اشاره میکنیم یه افراد تفریط هایی که بوده بنیاد تفکر و فلسفه به اساس اینها، که الان ما هم برحال برای نیستیم، امکان داره خدای نخواسته این انحرافات طبیعی هم هست، ممکن دوچار بشیم اگر اینا حالا نه ما اونجا اندیشه هاشو که میگیم، میبینیم اندیشه در برابر به چه معنا. خوارج حالا در جای خودش میگیم خوارج اصلا جز اهل تسننه، اصلا توده در خودمون میگه حشویه، توده اهل سنت هم که بعدن میان به طرف امامان بعد که عثمان چیز میشه طرور میشه چه کار میکنه؟ میان بیعت میکنه، بعدن همین هم کار میدن نسته چیز. شیعه اینا نبودن به انایش ده ها، اکثر این رو میخوان بگن شیعه طرفدار رو فلان بودن، همه اومدن بیعت کردن، این جز بیعت کنندگان بودن، شیعه نبودن. این از نظر تاریخی خلاصه، از نظر بنیاد فکری انشاءالله در جا خودی نشون میدیم که جاهایی که هست چطور مثلا بنیاد، مثلا سوسیالیسم، کمونیسم مثلا با چی؟ با لیبرالیسم. بنیاد یکیه، اصلا یکیه، دو شاخه یه درخته. اینکه کمونیسم مثلا شکست خورده، در واقع این درخت یه شاخش افتاده که حالا اونجا خودش میبینه. اونش هم از نظر ظاهریش بله، حالا ما بنیاداش رو چیز میگن که بین اصلا چه بنیادهای مشترکی داشتن. نه حنبلی ها، حنبلی فقهیه، فقه سیاسی رو ارائه دادن، اصلا وارد کلام نشدن. بحث اشعار و معتزله هم اهل تسنن، ممکنه یه نفر اشعری باشه حنبلی باشه، البته معمولا با هم مسانخن، حنبلی با اشعریگری، چون هر دو عقل رو نفی میکنه. حالا این عقل رو تو فقه نفی میکنه، اون عقل رو تو فکر، تو فهم، تو شناخت، تو ایدئولوژی، معارف. عرض کردم از نظر اینا تو دو زمینه هستش، تازه اینا نیستن اشاعره، بله اهل کلام، اهل حدیث، از این نظر از اینا جدا شدن، ولی اصلا دو حوزه است. مثلا شما معارف اسلامی به بحث فقهی اصلا فرق میکنه ماهیتا. حالا ممکنه که اصلا سوال نظر تو این باشه، شباهت دارن، این بحثش عرض کنم عقل رو نفی میکنه، اونم نفی میکنه، از این نظر شباهت دارن، ولی اصلا ابوالحسن اشعری مثلا فرض نظرات فقهیش اصلا مطرح نیست، اون رو ربطی نداره. کنار میذارم نظرات فقهیش رو، اگر کسی بخواد استناد بکنه استناد میکنه به حنبلی، استناد فقهی به این نظر فقهیش نمیکنه، نظر کلامیش رو چیز میکنن، ولی بی ارتباط نیستن، فقط همین، ولی خودشون هم نیستن. ولی لزوما اینا داری، ممکنه تو اون حوزه صاحب نظر نباشه، جناب تو کلام صاحب نظری، حجت هستی، نظرات فقهی مقلدی، اشکال نداره که این صاحب نظر فقهی فیلسوف، ولی فقیه نیست، متکلمه، کلامیست، ولی فقیه نبوده، اشکال نداره. ولی معمولا عرض کردم اونهایی که از نظر فقهی گرایشات حنبلی تا حدودی هم حتی مالکی دارن، از نظر جهانبینی و ایدئولوژی معمولا با اشعری، با اینکه اشعری هم بعدی بوده بعد از اینا بوده، با اشعریگری مسانخه. و برعکس اشعری ها معمولا از نظر فقهی حنبلی هستن، ولی لزوما یکی نیستن، اینو عنایت بکنید. مرجعه هست کردم فعلا سیاسی، حالا توضیح میدیم که اصلا این چیه و اینو، خیلی لازم هم هست. و خوارج از یه جریان دیگری هم مطرح بوده تحت عنوان قومیت و شعوبیت، جریان بوده. جریان قوم حالا غیر از این دفعه مثل السنه یه جریان دیگری وارد شده، کمک کرده همین مرجعه هم زمین سازش بودن تحت آن قومیت که معلومه همون معنی عروبیت بوده، جریان عروبیت که بعدن گروه های روی عروبیت تشکیل شده، گروه های مختلف، مکاتب عروبیت و قومیت. آنتیتزش چی بوده؟ جریان شعوبیت یا شعوبیه که گروه ها و مکاتب شعوبیه، خود این هم گروه های مختلفی بودن، لزوما اینا خارجی نبودن. بعدن داستانش رو انشاءالله در حدیثی تر میکنیم که چه چیز مطرح میکردن، تحول اینا چطور بود، چطور تحت تاثیر تفکرات محیط قرار گرفتن و چی شد بعدن، ما دیگه شعوبیه چطور شد مثل قومیه و اینا. پس این گروه های مختلف، اما در این زمان ما این گروه ها را داشتیم دیگه، توجه داشته باشیم این گروه ها در این دوره یا کاملا شکل گرفته منسجم شده دیگه مشخص بود، وقتی که گفتم میشه شیعه، اصول تفکر شیعه دیگه تا این قرن شکل گرفته بود، به نوعی مکتب جریان جا افتاده بود، به حد نصابی از رشد رسیده بود و شکل گیری. یا بعضی اینا مثل یکی اسماعیلیه هست، یکی حتی مرجعه، مثلا بخوام مرجعه حتی دیگه میشه گفت از بینم رفته بود دیگه، مزمل شده بود تو، یعنی به وجود اومده بود، شکل گرفته بود، علی رو خونه نشین کردن و فلان، بعد اینو سوار کار کردن، خودشون شروع کردن به لطه پار کردن، این جریان رو مزمل کردن، عنصر عروبیت رو اضافه کردن، میبینیم چطور اصلا وارد این طوری شد. بعد خود اینو از درون پوسون، خب بعد حالا خود علی تصمیم مدعیان که دیگه مرجعه از بین رفت بعدش، که البته ما میبینیم که خودشو از بین رفتن امر زد، ولی تفکر و اصول تفکر کاملا همینه، همینو میگفتین هم همینو میگه. حتی ائمه فقهی علی تصمیم ائمه چارگانش مرجعی هستن، حالی که مدت ها 100 سال قبلش مرجعه زارن از بین رفته، ولی هنوز جناب مثلا حنبلی ادای ارجاع میکنه و مرجعه هست، معروف هم به همین، به علت این هم اندیشه مونده، ولی به عنوان امروزه یه گروه مثلا سازمان مجاهدین خلق از بین رفته نیست، انجمن حجتی مثلا فرض کنید نیست، اما تفکر چیز شیوع داره، این شرطه. در این زمان هم یک چند مسئله عمده مطرح بوده که در این دوره مطرح شده، میشه گفت پخته هم شده، در اوج خودش این مسئله پخته شده دیگه، بعد از این هم این مسئله دیگه این نبوده که مجددا اندیشمندان بیان اینا رو تحقیق بکنن، در مرحله بعدی مسائل دیگری طرح شده، اهم این مسائل و موارد یکی اصلا خودش اصول فلسفه سیاسی شیعه و اهل سنت و خوارج و اینها هست که گفتیم اصول اینا مشخص شده، مثل امامت، مثل مهدویت و انتظار، توری خلافت در این دوره دیگه پایاش بسته شده. از اهم مسائل یکی بحث اسلام و مقتضیات سیاسی زمانه، یا تحت عنوان واقع گرایی و مکتب گرایی، واقع گرایی سیاسی و مکتب گرایی سیاسی یا آرمان گرایی سیاسی، بله واقع گرایی روبروی چی؟ مکتب گرایی یا آرمان گرایی، یکی از مسائل بوده که چیکار بکنیم، مکتب رو داریم، سیاست رو داریم، چیکار بکنیم با هم دیگه که میبینیم ان شاء الله. مسئله دیگری که در این دوره مطرح بوده، مثلا قبل از چیزام اینها یا قبل از همین، این بحث خود ضربت دولت رو که دیدین از اول مفروض گرفته شد، بعدا یواش یواش اومدن بحث مطرح شد که اصلا دولت ضروری است یا نه، این یکی از مسائل بود قبل از سه دو این رو دیدین، ضرورت دولت، اصلا خود تشکیلات ساخت دولت، اصلا دولت بله در مرحله شکل گیری، ولی بعدا این بحث ضرورت دولت ادامه پیدا کرد، جهات فلسفی پیدا کرد در مراحل بعدی، حتی در مراحل جدید شما می‌بینید در همین عصر حاضر به قول فرمانده ذات امام اینکه دولت در اسلام ضروری است، اصلا چیزی ضروری و بدیهیه، ولی مجبور از بس آغشته شد مجبور اثبات بکنه که دولت ضروری است، تا امروز هم مثلا می‌بینید چیز نو دولت ضروری است، برای اینکه حالا می‌بینید خب اندیشمندان اصلا وقتی وارد بحث می‌شن چه تفسیری بدیهی است که حالا خود بحثش هم جالب هست، طرح خواهیم کرد ببین چی می‌گفتن. چهارم، حالا چهارم میشه، یعنی یک اصول فلسفه رو میتونیم چیز بکنیم، یا ضرورت دولت رو حتی قبل از اون من اینجا نوشتم، بعد ضرورت دولت دو، سوم اسلام، مقتضیات سیاسی زمان یا همون واقعگرا و مکتب و آلمانگرایی، چهارم ملیت، ملیت اهلیت سیاسی، عضویت سیاسی یا شهروندی و تابعیت سیاسی. یکی از این مسائل عمده اینا بوده. ملیت چیه؟ عضویت سیاسی چیه؟ شهروندی عضو جامعه اسلامی چیه؟ مسلمانه یا غیر مسلمان مثلا چیه؟ مباحث مختلف روی این بود که وارد یواش یواش داره وارد حقوق کلامی میشه. و یه مسئله عمده که عرض کردن گرایش ملی‌گرایانه در جهان و تاریخ اسلام بوده، که ما ببینیم گرایشات ملی‌گرایانه همین شعوبیه رو ما اونجا طرح میکنیم. پنجم باره یا به یه مسئله و جریان بنویسیم. ششم نظریات اصلاحگری سیاسی در این دور مطرح شده و انقلاب میشه اصلاح کرد، میشه چی کار کرد، آش نظرات مختلف در این خصوص. هفتم ارزش و ضد ارزش سیاسی، همین بحثایی که ما الان این نموداره کشیدیم، اصلا تو سیاست چیزی به اسم ارزش مطلق، پدیدهای سیاسی موضوع اینا هستش نیستش، چه کار باید کرد، بحث هم این بوده، کاملا بحث سیاسی بوده، حالا می‌بینید در جای خودش. هشتم آخرین مسئله که وارد شدن و دیگه اوج پختگی این مرحله بوده، جبر و اختیار انسان بوده. اصلا انسان نظر سیاسی آزاد میتونه اصالت انسان امروزه تحت عنوان تو چی تحت عنوان انسان اصیل یا نه، اصالت انسان در رابطه با دولت، اصالت انسان در رابطه با طبیعت و اصالت انسان در رابطه با جامعه امروزه تحت این عناوین بحث میشه. همین بحثه اصلا انسان همون مؤثر هست، چقدر مؤثره، مؤثر یعنی چی؟ یعنی اصیل، اصالت داره، یعنی چیه؟ اصالت فاعلی در حقیقت یا غایی فهم نمی کنم، اصالت منظور جهت علی قضیه است. فکر میکنم کافی باشه، بعد انشاءالله جلسه بعد سعی میکنم اصول ویژگی ها رو، ویژگی تفکر سیاسی ها رو بگیم. بعد عرض کنم حضور شریف شما وارد اصول فلسفه سیاسی این دو تز بشیم، با توجه به اینکه همین تا کنون الان بعضن مبانی این تفکرات رو هم دیدیم، انشاءالله در ادامه بیشتر میبینیم که مشترکات اهل سنت و شیعه چیه، اختلافات کجا بوده، وجه تشابه اینا این دفعه یا اختلافشو با کلن تفکر سازه غربی اینا چطوریه. قبل از اینکه جزوتون رو ببندیم، اولا من توصیه میکنم خدمت شریف برادر رو زمین که مجدداً حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت برادر تبریک عرض میکنم و انشاءالله که تشریف میبرین جای مختلف برای وعظ و کتاب و ارشاد، و با این امید که این زحماتی که میکشین، این فعالیتی که نشون میدین تأثیری خیر انشاءالله در این جهت داشته باشه. اولا از نظر تحقیق، خب یکی خود تحقیقات کلاسی هست، انشاءالله عناوینش رو تعدادی که دادن انشاءالله انجام میدن، برحال سعی کنید آماده بکنید کاری تحقیقتون، از فرصت استفاده بکنید که این گزارش تحقیقتون رو، تحقیق کلاستون رو انجام بدین. من به طور در عرض چند دقیقه همون بعضن چیزایی که باید رعایت بکنید در رابطه با گزارش، در رابطه با تحقیق موارد رو عرض کردم، در رابطه با گزارش هم میگم. و قبل از اون خدمت شریفتون عرض کنم وارد تحقیقات در نظر گرفته بررسی بکنه از نظرات برادران، در این حال یه جنبه کاربردی و کارورزی هم داشته باشه کارشون، اینه که اطلاعی هم اونجا نمیدونم تا حالا نصف شده یا نم نصف میشه که اصلا عنایت بکنید روشنه اونجا که تشریف میبنه، هر که در حوزه خودی در دو صفحه هر سوالو میتونه جواب بده، یکی دو صفحه این گزارش پنج شش صفحه‌ای به همه کمک میکنه، هم به ما، به خودت هم تمرین میکنیم که این چیزایی که حالا تا حالا یاد گرفتیم به نظر شما یه برآورد بکنیم، ارزیابی میکنیم مواردش رو، میزانش رو، مواردش رو که چقدر مفید بوده در برخورداتون، در ارشاداتی که میکنیم، در تجزیه تحلیلی که میکنیم برای مردم، برای مسئولین مناطق مختلف، هر کی به فراخور منطقش که میره، یعنی تحلیلی میکنیم، ارزیابی میکنه از این. بعد توصیه هایی که میتونیم به ما بکنیم و ما در هم در طرح تر درس هم در تحقیقاتمون رعایت بکنیم، که در این حال که ما در جهت تحقیقات انشاءالله جلو میریم و کلا آموزش رو که همینه تعلیم تحقیقات هست، در راستای این ببینیم چطور میشه کرد که بیشتر مثل سالهای بعد و موارد بعد که تشریح میبرید همین دستا در این حال مفیدتر هم باشه در این جهت، در جهت سخنانی تو محتوا و چارچوب ها و شیوه و امثال ها. این مورد بوده. و یه مورد بیه که بازن یه کارورزی هست، هر کی به تناسب هم سطح خودش، هم برادری که گرایش هستن گرایش خاص خودشون، مسائل منطقه و اوضاع سیاسی منطقه تحلیلی میکنه که چه میگذره، چطوریه، مشکلاتش چیه، نظر هم داده میشونه راه حلاش بکنن. اینه که این کارورزی انشاءالله صورت بگیره، از نظر خود شما این بالا پایین میکنیم، حلاجی میکنیم، تمرین میکنیم، بعد این در همین خصوصا یه سری پیشنهادات و نظرات داریم برای تکمیل این کارامون، انشاءالله ارائه میدیم. از کنم حضور شریف شما در همین راستا وقت ما بعد از اینکه تشریح بردیم ارائه دادیم اینا رو جمع‌بندی بکنیم، نتایج حاصل هم خدمت خود شما ارائه میدیم در جمع‌بندی نهایی، هم موارد خوبی اگر هست که قطعا خواهد بود اینها رو خدمت مسئولین ارائه بشه و از شما بهتر و هم اهل تخصص و هم اهل تعهد و دل چی بسیار اولا هست، قطعا این اثر مثبتی خواهد داشت. بعد از کنم حضور شما این مسئله، یه مسئله که خود در رابطه با تحقیقات همین چیزی که این مواد رو کرد شدم لازمه تو تحقیقات تو گزارشتون رعایت بکنه. البته خوشبختانه کلاسی رو که جناب دکتر مستقل قلم تشکیل دادن با توجه گزارشات کار برادر رو مطالعه کردم خیلی مثبت بوده، انشاءالله این تجربه بشه که ما اینا رو نوع کلاس ها رو در حال با کیفیت های بالاتر و بهتر انشاءالله خدمت برادر ارائه بدیم. در این حال از بعضا نکات اشکال نداره من اگر ممکن تکرار بشه، در رابطه با گزارش این نکات رو انشاءالله سعی کنم رعایت بکنم، هم گزارشی که برای چیز ارائه میدیم و خصوصا گزارش تحقیق، این گزارش کاری یک ماهی رو که تشریح میبریم، هم گزارش تحقیقتون. اولا رعایت نظم و ترتیب در گزارش، سعی کنیم خانه خوشخط باشه، تمیز باشه، حالا چیزای سوریش هست، سلیقه، رعایت سلیقه‌مون، خصوصا رعایت نکات دستوری و آیین نگارشی. مثلا جایی نقل قول کردیم، عینا نقل قول تو گیومه دو تا نقطه که کسی که میخونه حتی وسط صفحه نوشته میشه، همین چیزایی رو که قطعا آقای دکتر خدمت شما گفته باشن، سعی کنید آیین نگارش رو حتی الامکان رعایت بکنید تو نوشتن گزارش، گزارش تحقیقاتتون. دوم داشتن عنوان روشن و محدود، اینا رو که من خدمت رو نگفتم اینجا، مثلا یکی میاد چیز میگه برخی اندیشه های حضرت امام، بعضا اندیشه های این برخی اندیشه این چیز نیست، شما مورد خاص بگید چی اندیشه مثلا حضرت امام رو، مثلا مبانی وحدت اسلامی رو، ساختار دولت اسلام، خب برهای چیزیست که جمعیدی و تخصصی تره. داشتن فهرست مطالب، داشتن پیشگفتار و مقدمه که مواردی که آقای دکتر سید خودم هم گفته رعایت میکنی، یعنی تو اینا معمولا به طور اجمالی تو پیشگفتار و مقدمه موضوع مطرح میکنی، معرفی میکنی مسئله و فرضی اگر دارین طرح میکنی، دنبال چی هستین، لزومن نیست فرضی آنچنانی. من سلام، من آبه رو بعد وقتا یه چیزای مشکلاتی که هست اونجا میگه، توضیحاتی که داره. پنجم رعایت تقسیم بندی و فصل بندی هست، یعنی هر قسمتی اینا رو انشاءالله رعایت بکنین. سر فصل ها نوشته بشه، مثلا اگر دو فصل، حالا سه فصل، مثلا فصل اول فصل دوم سر فصل مشخص بشه، مثلا کسی مراجعه میکنه راحت این رو چیز بکنه و پیدا بکنه و مشخص بشه بحث از کجا شروع شده با کجا ختم شده. تقسیم بندی برای ششم درج عناوین و سر فصل ها همینطور از کردم، درج عناوین و سر فصل ها به طور مشخص، زیرنویسی منابع، بله هفتم زیرنویسی منابع. سعی کنید همواره وقتی یه چیزی می‌نویسی اسم منبع رو زیر اون کتاب چیز بکنید، کسی می‌خواد رجوع بکنه چیز باشه. از نظر مستند بودنم این راش هم همینه که بعد منبع مثلا صفحه کتابشه صفحه چند، معمولا تو زیرنویس دیگه جزئیات کتاب رو نمی‌نویسن، مثلا می‌نویسن صحیفه نور جلد فلان صفحه فلان. حالا در آخر کتاب که منابع رو میدن، اون وقت میگن صحیفه نور، اونجا می‌نویسه که صحیفه نور چاپ چندمش، چاپ کجاست، فلانش، بهمانش، ویژگی خاص کتاب رو تو آخر می‌نویسه یه جا دیگه. تو زیرنویس فقط اسم کتاب، صفحه، عرض کنم حضور شریف شما فلان، یا حد اکثر اسم معلم دیگه. جزئیات معمولا اگر آدم فهرست آخری داشته باشه دود هر صفحه نمیاره و لازم هم نیست. هشتم نتیجه گیری و خلاصه خیلی مهمه. نهم که مشخص در همون فهرست منابع هست، فهرست منابع که اونجا با همین ویژگی‌هایی که عرض کردم تمام هست و درجه تایی خوندیم. ضمناً من از نظر کلی خدمت برادر فیش‌برداری توصیه می‌کنم در مطالعاتتون و در نسخه برداریتون با توضیح این نکته که عنایت دارید قبلا یه فیشی تهیه شده، خوشبختانه در اینجا بسیار مخصوص همین واحد، حالا من در جریان افتاده، حالا در نظر هست این فیش تکمیل بشه، اصلاحات جزئی اگر لازم هست تکمیل بشه و در تیراژ بالا تهیه بشه و قیمت مناسب خدمت برادرها ارائه بشه. البته اطلاعیش زده میشه، انشاءالله سعی کنید هر اطلاعی دارید هر نظری دارید این فیش ها بدین، چون این دیگه استاندارد میخوان باشه دیگه، برای چندین سال برای اینجا استاندارد باشه که بعدن کاراتون رو یواش یواش ببرین روی این فیش. خیلی ابزار مفید و مناسبی هستش. با این امید که این ماه مبارک و این سال میمون باشه و با عرض معذرت از اینکه مصدق عزاتش شدم، صلی الله علی محمد و آل محمد.